من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد.
اللهم صل على
الطاهرين الطاهرين وعلى الدائم وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. توفیقی نصیب این بنده ضعیف ناتوان شد که در حضور سروران گرامی اساتید معظم مدرسه مبارک امام صادق و عزیزانی که در این حوزه باشکوه که در جوار ملکوتی حضرت سامی و قیمه صلوات الله و سلام علیه ارزش های معنوی فراوانی حاصل می کنند، شرفیاب خدمتتون بشوم و پیشنهاد شده که در زمینه بعض مطالب مختصری که شما بهتر از من میدانید ولی از باب و ذکر فإن الذکرا تنفع المؤمنین مورد بحث قرار بگیرد. صلواتی مرحمت بفرمایید. یکی از سوالهایی که هر محصل در حوزه علمیه باید از خودش بکنه اینه که من چرا مشغول به تحصیل علوم دینی هستم؟ چرا دارم فقه و اصول میخوانم؟ هدف اصلی برای تمام این تلاش ها و برنامه ها چیست؟ این سوال را از اونجا مهم میدانم که هدفمندی یکی از مسائل مهمه در هر تحرک آگاهانه است. یعنی افرادی هستند سالها در برنامه‌ای و در مورد ما در حوزه علمیه مشغول تحصیل هستند، ولی اگر این سوال را صریحا از اونها بکنیم که چیکار میکنیم، فرض کنیم یکی از دوستان قدیمی و خویشاوندان بعد از مدتی با عرض شود که یکی از محصلین روبرو شد، گفت امروزها چیکار میکنیم؟ و در جواب گفت بله من در حوزه علمیه مشغول تحصیل هستم. اگر این سوال شد چرا چیکار میکنیم، آیا جواب واضح و روشنی تک تک ما برای خودمون داریم یا نداریم؟ حالا محتملات زیاده ولی هدفمندی تا اینجا مهم عزیزان من که حتما در مسائل فقهی میدانید که قصد قربت و نیت در عبادات رکن اساسی است. اگر مختل بشه و توجهی بهش نشه تمام اعمال عبادی بی اثر میشه. در معاملات هم قصد قوام عقل است. هم قصد در معاملات که میخوانیم و هم قصد قربت در عبادات که همه میدانیم ما را به یک نقطه میرسانند و اون مسئله ضرورت هدفمندی است. انسان حیران و گیج نباشه. در قرآن مجید خداوند تبارک و تعالی در باره بعضی از کسانی که گیج و سردرگمان حیران هستند، شیاطین اونا از این سو به اون سو میبرند، کالذی استهوته الشیاطین حیران له اصحاب یدعونه الى الهدى ائتنا. مثال کسی که هدفمند نیست، نمیدونه چی کار داره میکنه، در مسیر ثابت قدم نیست، هدف و قصدش روشن نیست، ظاهرا با این آیه روشن میشه. حیران متحیر است، گیج است، سردرگم است، له اصحاب دوستانی داره، یدعونه الی الهدی اهتنا، میخوان آرده کسی به این خط راس قرار بگیره. پس این سردرگمی و به عبارت دیگر ذهول که خداوند تبارک و تعالی در سوره حج می فرماید یوم تدخل کل مرضعت عما ارضعت، که ذهول عبارت از حواس پرتی و عدم توجه است. به طور خلاصه این است که هدفمندی و توجه به این که چه کار می کنم مسئله مهمی است برای تک تک ما در مباحث حوزه. اگر این سؤال شد که خب هدف شما برای درس خوندن چیست، ایده ممکنه این جواب بدن که علم کمال است و عشق به کمال یک غریزه فطری است در هر انسانی، تعالی و تکامل و حرکت تکاملی این را می خواهد که انسان هر چیزی که تضمین کنه و مهیا کنه موجبات کمال براش خوشش بیاد. پس چرا درس می خوانی؟ علم چه نفعی برای تو دارد؟ علم کمال است و من علاقه بود. ممکنه گروه دیگری از علم و درس خوندن وسیله درست و خوبی برای ارتضا در نظر داشته باشند. اینجا یک قصه جالبی را براتون نقل بکنم، اگر که یکمی از صورت که بیرفت ممکنه باشه ولی خب میبشید. یه جوان 16 ساله‌ای در وین در یکی از سفرهایی که به اتریش داشتم به نام که بعداً وقتی مسلمان شده بود و شیعه شده بود به نام محمود زیگفرید، خلاصه آمده بود و در اون مرکز اسلامی اتریش وین مسلمان شده بود، شیعه شده بود و مدعی بود که من چون افصح هستم در قرائت پشت سر امام جماعت نماز نمی‌خونم. واقعا یک مقدار ادای عرشبت که حروف از مخارج اینها رو خود جاد دیدون. خلاصه اصرار کرد که کاری بکنم، من بیام لندن و در اون دانشگاه اسلامی که شما دارید و حوزه‌ای که دارید اونجا من مدارج عالی تحصیل به گفتم چش زمینه رو فراهم کرد و ایشون آمد و چند روز بعدش رو اتاقی براش کرایه کرد و مقدماتی و اساتید. دیدم نه، این روز اول دوم معلومه که درس خون نیست، مالی به اصطلاح نیست. چهار پنج روز گفتم بی مهلتی بهش بدیم و پول دوزبی و خلاصه. بعد یه روز بعد از تقریبا 7-8 روز گفتم محمود به اینجا بینم. گفتم تو بری چی آمد اینجا؟ گفت برای اینکه درس بخونم. گفتم برای چی میخوای درس بخونی؟ خوب دقت کنی. گفت میخوام درس بخونم 5 سال مجتهد بشم اون تو زکات جمع بکنم. گفتم خوب شد الحمدلله که هدفت رو بیان کردی، ما را بخیر، شما را به سلامت بفرمید. خب حالا گاهی طوریه که بعضی ها درس میونه امتحان میده برای اینکه قاضی بشه، استاد بشه، در اینجا و اونجا و بالاخره شامل بشه و حقوقی داشته باشه. نمیگم که این بده، ولی کاملا بداند که برای چی داره درس بخونه. یه بس کاملا. حالا سوال دومی که بعضی از محصلین و مشتغلین در حوزه علمیه ممکنه از مطرح کنند گاهی این است که چه ضرورتی دارد که ما اینقدر تعمق در اصول و فقه و مثلا فرض بکنیم که هم معالم بخونیم و هم اصول مزخرف بخونیم و هم رسائل و کفایه و بعدا هم حلقه فرض کنیم که ثانیه و ثالثه شهیستد را این همه از شبت تعمق در مباحث اصولی و مبانی فرض کنیم میرزای ناینی و در مقابل آخوند و شکنساری و بعد آخوند اصفهانی و الاخره چه ضرورتی داره و ما چه نتیجه از این تعمق در مسائل اصولی بگیم. اگر اجازه بدید یک مسئله را که در رابطه با این مطلب هست و روشن میکنه جواب عرض کنم این است که دنیای امروز ما دنیای تخصص و تمام پیشرفت هایی که در زمینه های علوم و صنعت پیدا شده بر مبنای تخصص و va bien assurer dans la société casse d'accord pour les choses dans la société bien mais dans une chose bien bien خصوص ça on verra une chose festival de steam de tamam کارهایی که مربوط به استخوان ها و ناراحتی های استخوان بود انجام میداد ولی الان شما دقت کنید ببینید که برای هر بخش بخشی از ساختار استخوانی بدن یک متخصص هست یعنی در انگلیس اون که متخصص در عمل شانه و مشکلات شانی هست با متخصص در زانو فرق میکنه به حسب ظاهر هر دو تا مفصل تقریبا شبیه هم هستند مفصل شانه و مفصل زانو تقریبا خودش را دارن و بعد هم از نظر عضلات و پی و نمیدونم اعصاب اینها تقریبا یک سیستم دارن ولی اون کسی که متخصص در عرض شود که عمل جراحی شانه است اجازه نمیده به خودش که عمل مربوط به زانو را انجام بده و همچنین در قسمت های مختلف پزشکی که میدانید احتیاج به بیان امثله فراوان نیست حالا اگر ما بیاییم این را در حوزه پیاده بکنیم و در محدوده تخصص ها ببینیم که ادهی واقعا در حوزه به عنوان استوانه های علمی و اساتید مبرز حوزه لازم است تمام این تفصیلات عرض شود که معنی حرفی و مشتق و جزئیات استصحاب و عرض شود که الی آخره را با تمام خصوصیاتش بدانند ولی برای کسانی که میخوان هدف اصلیشون را تبلیغ قرار بدند یا اگر عنوان عرض شود که صحبت و این تصدیقی که به عهده بنده عرض شود گذاشته شده مبلغ و مخاطب شناسی که آیا لازم است که تمام محصلین حوزه جزئیات این مسائل پیچیده اصول را با نظرات مختلفی که هست بدانند یا ادهی مشغول این کار بشن در مقابل ادهی دیگر در رشته های دیگر متخصص بشن چه رشته‌ای؟ عزیزان من یکی از مهمترین نیازهایی که ما الان داریم آشنایی با ادیان و مذاهبه اونقدر مکاتب فلسفی و ادیان مختلف و گروه های مختلف و هر روز هم یک مذهب و تار و تنبور تازهی مطرح میشه الان دنیا رو فرا گرفته و به آسونی با همین آیفون ها و چیزهای مختصری که در جیب یا در دست هر کس هست یه وقتی میگفتم که اگر وقتی که ادهی خبری یک جای منتشر میشد و فورا بقیه هم تو بید هم بدهن این ره منتقل میکردن گفتم اگر در انتهای عرصبت استرالیا کسی عدسه بکنه دو ثانیه بعدش کسی در اون طرف وانکوور در غربترین منطقه کانادا فورا خبردار میشه با همین ابزار ارتباط جمعی یا فضان و جوزی هرچ بسید میزه الان مکاتب مختلف و تبلیغ هایی که میکنن و هزینه های سنگینی که برای تبلیغ مذاهبش کنن حالا اگر امر دایر بشه این سوال من از شما میکنم البته آیان اساتید مبرزی که تشریف دارن بالاخره صاحب نظرند و بنده فقط عرضه متاع خودم را میکنم که اگر اینطور باشه که تا مرحله به خصوصی بله فقه و اصول و علوم مربوطه به اصول را در حوزه بخوانیم ولی اونهایی که دلشون میخواد و ذوقشون و آمادگیشون با آشنایی با مکاتب فلسفی مختلف با مذاهب و ادیان مختلف بیشتر میگیره دیگه وقتشون رو صرف در اون تخصص میکنه در عقاید، در کلام، در تفسیر و همچنین در رشته های مختلف یعنی ما اگر بتوانیم علوم لازم فراگیری رو در حوزه مثلا به 8 مجموعه تقسیم بکنیم تا یک مرحله مشترک همه محصلین باشه ولی در مرحله بعدی افراد متخصص در اون رشته بشه واقعا یک نفر بشه متخصص در مسیحیت و تمام حرفهایی که در مسیحیت اومده است یا در یهودیت یا در بودایسم یا بقیه مذاهبی که هست مکاتب فلسفی بوده عزیزان، هنگامی که 40 خورده سال این مدرسه ساخته شد در زمان مرحوم جدمون آیت الله اسماعیل میلانی رحمه الله علیه، این مدرسه بر مبنای تخصص در اجتهاد و دوره‌ای داشتیم برای کسانی که فقط متخصص در مراحل عالی استنباط و اجتهاد قراره، بعد از فیلترهای به خصوصی اجتهاد پیدا کردن. در همون زمان اگر شنیده باشید، مدرسه عالی حسینی در سال 1391 هجری قمری، 1350 شمسی تأسیس شد به دستور مرحوم آیت الله اسماعیل میلانی و به این بنده ضعیف ناتوان با همکاری دوستمون حجت اسلام و مسلمین آیش علی اکبر الهی خراسانی که خداوند انشاءالله صحت و عافیت کامل به ایشون عنایت بکنه، عرض شود که ما مدرسه را راه انداختیم. دوره 3 ساله بود، ادیان و مذاهب، فن مناظره، مکاتب فلسفی، زبان انگلیسی و مجموعی از دروسی که برای مبلغی که میخواد نیازهای جامعه را برآورده کنه پیش بینی شده بود. و خب متاسفانه چون دو دوره یا دوره سومش بود که اجل مهلت نداد و با ارتحال روح ملکوتی و پروازش به عالم اعلا از وقتی او برنامه متوقف شد. یک تجربه‌ای بود که ما نه فقط به عنوان پیشنهاد و تئوری در ذهن داشتیم، روش تا اندازه کار شده و طبیعتاً وقتی که یک فرضیه‌ای در مقام اجرا و عمل قرار بگیره با نقایص و مشکلات و تصحیحات و تعدیلاتی روبرو میشه. ولی داریم هنوز دوستانی را که از فارغ التحصیل‌های اون دوره در مدرسه آل‌حسینی بودن. پس به طور خلاصه وقتی که مبلغ میخواد این وظیفه را الذین یبلغون رسالات الله، این رسالت الهی را میخوان به مردم برسانن، و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله، برای خدا و بیمی از هیچ کس نداشته باشه. حالا اگر کسی گفت که من فرض کنید که طبیعیه که نیاز مادی باید تأمین بشه، چرا شما قضیه محمود زیفیر اتریش رو منتقل کردید؟ نه، یه دفعه از هدف کنه، یه نفس نه، هدف چیز دیگریست و طبیعیست. دعا امیر مؤمنین صلوات الله و سلام علیه می فرماید الناس و ابناء الدنیا ولا یلام المرء علی حکم امه. خب طبیعیه، در مقابل هم گفته شده تو که از سرای کبیر هست نمیره بیرون. خب ولی خود قرآن مجید که تمام افکار و عقاید ما بر مبنای قرآن مجید و گفتار رسول الله و ائمه المعصومین صلوات الله و سلام علیه اجمعین استوار است، می‌فرماید اتقوا الله یعلمکم الله. یعنی ما دو جور دریافت علم و آشنایی با تمام مبانی علمی ممکن داشته باشیم، یکی از کثرت و تعلمه، یکیش نور یقف الله. لیس العلم به کثرت سؤال یا به کثرت تعلم، ولكن العلم نور یقف الله فی قلب من یشاء. حالا این اگر با اخلاص توأم شد و اون حدیث بهش اضافه میشه، من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابیع الحکمت من قلبه علی لسانه. یک ریاضت 40 روزه شما بکنید که در تمام این 40 روزه غیر از اون ریاضت های ترک حرمانی، بله نه، ریاضت کسب اخلاص و توجه به اخلاص و اون چرا که انجام بدید برای خدا انجام بدید، من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابیع الحکمت، چشمه های جوشان حکمت از قلب بر زبانش. بس هر چی که میگه گفتارش مسدد معید درست مطابق با واقع. البته باز برمیگردیم به مسئله سرگردان بودن که برای رفع اون سرگردانی دعای را از امام جواد صلوات الله و سلام علیه منقول و مأثور است که بعضی از یعنی کسانی که ملتزم هستند در دعای قنوت این دعا را میخوانند. اللهم ارنی الحق حقا فاتبعه والباطل باطلا فاجتنبه ولا تجعله علي متشابها فاتبع هوايا بغير هدى منك. که وقتی که متشابه شد سر درتون شد ارین الحق حقا تا من چکار کنم از اون پیگری کنم فاتبع والباطل باطلا تا ازش فاصله بگیرم ولا تجعله علي متشابها. اگر متشابه شد سر درتون شدم چکار میکنم؟ اون چی که هوای نفس من هست پیروی میکنم؟ نه اونطوری نه. و انسان وقتی این التماس را این خواهش را این دعا را از خداوند تبارک و تعالی بکنه خب خداوند هم یادش میده. پس اگر در مسیر تخصص ادهی به این عرصیت که گوشه های مهم توجه پیدا کنند در مسائل فرض بکنیم که مکاتب فلسفی مختلف مذاهب و ادیان تفسیر الان غربی ها در دانشگاه ها کورس هایی دوره هایی برای مباحث قرآنی گذاشتن که گاهی وقتی مقایسه می کنم میرم کمتر ما در اوضاع توجه به اون نکات می کنیم. حالا البته در مقابل اینجا نیاز ما هم شدیدتر و مسئولیت ما سنگین‌تر خواهد شد که پس باید ما هم مجهز باشیم اگر دیدیم خطا و انحراف و اشتباهاتی در اون تحقیق ها داره منتشر بشه و به عالم علم و دانش منتسب به اسلام میکنه وظیفه ماست که چکار کنیم؟ پس اول باید آگاهی از اونها پیدا بکنیم به زبان محاوره اونها آشنا باشیم و اون چی که اونها نشون دادن دسترسی داشته باشیم تا بتونیم نقد کنیم، جواب بدیم، اعتراض کنیم. یکی از اساتید که پروفسور در دانشگاه توبینگن آلمان هست هانس هاون کتابی راجع به تشیع نوشته در دانشگاه ارسوت که یکی از دانشگاه های اسکوتلند اونجا ترجمه شد به انگلیسی از آلمانی چاپ شد، چاپ دوم شد و حدس میدارم به فارسی هم ترجمه شده باشه. تشیع و استادش و مؤلفش پروفسور هانس هاون هستش، استاد تاریخ اسلامی در دانشگاه توبینگن آلمان. انسان وقتی که این کتاب رو نگاه میکنه که از یک جهت عجب یک پروفسوری در آلمان در باره تشیع صحبت کرده خب خوشحال میشه اول، ولی وقتی که نگاه میکنی میبینی که اشتباهاتی در اون آمده که قابل بخشش نیستن. لذا بنده نقدی نوشتم بر اون براش فرستادم. مثلا یکی از ادعاهایی که میکنه اینه، میگه که شیعه معتقدن که مجتهدهاشون معصومن. خب اینه هیچ شیعی هیچ حوزه میگه دفتر هیچ مرجع تقلیدی اصلا کسی ادعای چنین چیز پوچ و باطلی را بله نکرده. وقتی محقق به نام استاد متخصص و استاد کرسی تاریخ اسلامی در یکی از دانشگاه های معتبر در تاریخ این مطرح بکنه، اگر شما عزیزان آگاهی به اینها پیدا نکنید و پاسخ گویی به اونها را وظیفه خودتون ندونید، معلومه که ما خیلی در وظیفه تبلیغ داریم. پس مخاطب شناسی از چند بُعد لازمی. یکی این که اصلا ما ببینیم که حوزه های دانشگاهی دنیا درباره اسلام و تشیع چی میگن، اون چه که ارائه میکنن ما چه وظیفه‌ای در مقابلش داریم. بعد نیستم عرض بکنم حالا الان به ذهنم آمد که ما دوره تابستانی یک هفته‌ای سال هاست در دانشگاه اکسفورد داریم، دوره اسلام و مسیحیت، و برنامه بر اینه که 20 تا دانشجو 10 تا مسلمان 10 تا مسیحی و از دهتای مسلمان پنج تا شیعه و پنج تا سنی و از اون دهتای مسیحی هم از دو گروه یا سه عرشبت که این شعال مسیحیت اینا یک دوره کامل تمام هفته را شبانه روزی اونجا هستن و سال هاست که بنده عرشبت که میرم اونجا و حالا در نزدیک ماه زیقت تقریبا این برنامه شبانه شما میشه. وقتی نگاه میکنیم که ما در موضوع معینی هر روز عقاید اسلام رو مطرح میکنیم، اون طرف عقاید مسیحیت رو مطرح میکنیم، بعض برداشت های نادرست و اشتباهی را در مسیحیت نسبت به ما بوده که الحمدلله کم کم برطرف شد. مثلا در روز آخر موضوع مقایسه بین اسلام و مسیحیت مشکلات مستضعفان و کسانی که رنج در مقابل ایستادگی به خاطر مذهبشون، اونها جریان به دار آویختن عیسی را، حضرت عیسی را مطرح میکنن و بنده جریان کربلا و سید الشهدا. عزیزان وقتی که نگاه میکنید ببینید که این جمع با اساتیدشون با اون شاگردانی که خب مسلمان شیعه که آشنا هستن، وقتی جزئیات کربلا و اون نهضت سید الشهدا و بعد به اصطلاح خودشون در رنجی که بر اثر این متوجه پیروان مکتب فضیلت و عصمت و طهارت هست، می طبیعت اونا دلشون میشکنه، اشکشون جاری میشه، همکاری میکنن و پارسا خدمت حضرت آیت الله العظمی آقای وحید خراسانی که رسیدم عرض کردم که ما یک روزی مجلس روزی در دانشگاه ارشد اکسفورد مناسبت عاشورا را انجام دادیم. البته خب مجلس روزی هست ولی خب با یک روش ارشد مناسب بود. حالا مرحله بعدی که لازم هست تذکر و بالاخره توجه بهش داریم این است که حالا ما در خود مملکت خودمون مشکلات جوانها، چه مشکلات اخلاقی، چه مشکلات اعتقادی و حتی همین سردرگمی که در ابتدای سخنم عرض کردم، ما وظیفه‌ای نداریم که نسبت به اینها کاری انجام بدیم؟ یعنی آیا کافی است که ما ادامه تحصیل در مراتب مختلف که حالا سطوح مختلف فرض کنیم که رسائل و مقاصد و کفایه و مثلا بعدا خارج به اینها ادامه بدیم و توجهی و وظیفه‌ای در خودمون احساس نکنیم که این جوانها از این سردرگمی در بیان، از این مشکلات اخلاقی که درش هستن، مشکلات اعتقادی که درش هستن؟ واقعا مثلا بعضی اینها رو که میبینه متاسفانه اونقدر در تاریکی و در ضلالت قرار گرفتن، درچه در خانواده مسلمان بزرگ شده هم. در چه محیط و شرایط کلی شرایط اسلامی است، ولی زیر بنای ساختار فکری و اعتقادی این جوان 18 ساله و 20 ساله و 25 ساله اونقدر داغون هست که واقعا خطر بزرگی متوجه ماست. ولذا مبلغ وقتی که میخواد مخاطبش را بشناسه، آیا کافی است که مقداری از همون روش قدیم آیه را عنوان بکنه، حدیثی را، چند مطلبی را نتیجه گیری و بعدا عرصوان که مجلس را با مصیبت و عرصوان که به جریان واقعی جانگداز آشورا مدهی کنه، یا این که اصلا نه لازم نیست این روش را ادامه بدیم در برخورده با جوان ها؟ سعی کنیم کلاس های اعتقادات اخلاق، البته در اخلاق خیلی روشن است که انسان یعنی خود مبلغ باید خودش بودو باشه که ابدا به نفسی که فنهها عن غیها فاذا انتهت عنه فانت حکیم لا تنه عن خلق و تأتی مثله عار علیه اذا فعلت عظیم، که اول انسان در مقام تحصیب خودش قرار بگیره که الحمدلله عزیزان همه در این صراط قرار گرفتن و توجه دارد و الگو قرار بگیره که امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمودن اونو زینا لنا ولا تكون شینا علینا یا کونو دعا کن لنا به غیر ارسنتکون عرشد که و کیفنت و نحن صامتون حضرت فرمودن لدنهم به افعال لا تكون. اینجا بعد نیست یک داستان براتون نقل کنم. یکی از دکترهای مشهور سودان آمده بود برای مافوق دکتراش به ایرلند و در دانشگاه دابلین داشت پستاکش را انجام میداد به نام دکتر معتصم. میگفت که روزهای آخر بود که دیداش پیرویش را تکمیل میکرد و باید ارائه کنه. نامه از بانک بهش رسید که دکتر معتصم یک حواله 40 میلیون یورویی به حساب شما آمده، میخواید در همون حساب جاری نگه بدارید یا در حساب جداگانه؟ از نظر مالیات اونجا سیستمش فرق میکنه که یکیش مثلا ممکنه مالیات داشته باشه دیگه نداشته باشه. میگه که من رفتم به بانک و گفتم آه من چنین پولی سراغ ندارم، چنین حواله ای را خبر ندارم، حتما اشتباهی بوده. 40 میلیون دلار که الان مثلا چیزی در حدود 40 میلیون یورو که تقریبا چیزیش شبیه 48 میلیون دلار امروز میشه. من چنین چیز سراغ ندارم. هفته بعد برای من نامه نوشتن که مبلغ 34218 یورو بابت سود این مبلغ عرض شود که شما مستحق هستید، میخوای باز در حساب جاری بگذارید یا در حساب جداگانه؟ بگه گفتم آقا من که گفتم که این مبلغ به من نیست، اشتباه کردید، من چه چیز رو سراغ ندارم. مرتبه سوم سود اضافه شد. شب امتحان که دیگه قراره که این کار نهایی عرض فروجش رو ارائه کنه و کسب اون مقام فرض کنید که فوق دکترای پستاکش رو دریافت کنه از دانشگاه دابلین، باز نامه آمد برای مرتبه چهارم. میگه رفتم به عرشد وکیل دادوسیاری گفتم که علیه اینا شکایت کن، میخوان حواس من شب امتحان قطع کنن و این کارا رو دارن برای من درست میکنن. من که میدونم که علیه حرفا نیست. رفقای مسیحی که دکترهای مسیحی که و استاد راهنماش که در دانشگاه دابلین بودن بهش گفتن که فلانی اگر تو 50 سالم دکتری بکنی هرگز به این مبلغ نمیرسی، ثانیا تو که کاری نکردی اونا دنبالت آمدن، چرا نمیگیری؟ یک جمله گفت، گفت اسلام به ما دستور دادهد به مالی که ما مالکش نیستیم دست بزنیم. وقت بنده وقتی که این رو در بعضی از مناسبات اونجا در سخنرانی هم مطرح میکنم، حالا 5-6 سال قبل اونجا رو بود، بله بگم که اگر ما 200 تا سخنرانی، 50 تا مقاله، 10 تا کتاب درباره امانتداری و درستکاری بنویسیم، اثرش به اندازه یک رفتار اینچنینی یه نفر در اون منطقه میشه. پس کیف ندعو و نحن صامتون، فرمودن که تدعون به افعال لا به السنت. الگو بودن مبلغ واقعا در تواضع، واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، وقتی خداوند تبارک و تعالی به رسول اکرم محمد مصطفی لمن اتبعك من المؤمنين، پس ما اگر قرار با کسی صحبت کنیم با نهایت خضوع با نهایت محبت، تکبر فخر فروشی هرگز، توجه به غیر خدا هرگز. و بعد در اون مسیر وقتی که الکلام اذا خرج من القلب دخل القلب و اذا خرج من اللسان لم يتجاوز الآذان، وقتی که از قلبی که عمل کرده به اون نصایح. ولذا بزرگان ما، علمای ما، اساتید ما واقعا اونهایی که سالها ریاضت کردن، سالها زحمت کشیدن که تمام ارزش‌های اخلاقی را در رفتار خودشون منعکس و منطبق بکنن، وقت اونجا تطبیق صحبت حواریون میشه که قال الحواریون لعیسی یا عیسی من مجالس جناب روح الله، نه قالوا یا روح الله، قالوا یا روح الله من مجالس. بفرمایید که با چی کسی رفت آمد کنیم، نشست و برخواست کنیم؟ قال من یذکرکم الله رؤیته، وقتی که نگاه بهش میکنید چشمتون به این شخص میفته، شما رو بیاد خدا میاندازه، بیاد مقام، بیاد قدرت، بیاد پول، بیاد ثروت، بیاد به یاد شهرت اجتماعی. نه، من تو ذکرکم الله رؤیته، وقتی که شما چشمتون به و نمونه سادش را واقعا ما کرارم در مرحوم جد مرحوم آتوان عثمان میدانی دیدیم که گاهی افرادی می آمدن که یک پارچه در اون زمان سابق غرق در گناه بودند، گاهی با یک جمله این عالم متقی و بزرگوار متحول می شود. باز در سالهای زیادی هست از دکترها، جراحها، کسانی که ایشون رو مشاهده کردن. ما در این مرحله که میخواییم وزیفه تبلیغ را که ببلغون رسالات الله در این صدد باشیم، اگر مقداری روی این اهداف این مبانی دقت کنیم و در زمینه کاری از اون برمیاد و حرکت آگاهانه داشته باشیم، البته تمام اینها با وجود مقدس و عنایات اون امام عظیم و حجت بالغه حق که به هم رزق البرا و بهی ثبتت الارض و السما، و اون چه که فیوزات عالم از عالم بالا و از عالم وجود به عالم امکان سرازی میشه از کانال واسطه فیض یعنی مهنت ها صلوات الله و سلام علیه است. النامیه مقدسه وجود مقدس ولی عصر ارواح و نافدار هست که همون جمله را که و بیت شعری را که همیشه مرحوم جد بالای سرشون نوشته بودن، بالای سرم نام تو را نقش می‌بودن، یعنی که سر من به فدای قدم شعار نبود، در تمام لحظات و در تمام ایام و در سخنرانی ها و تدریس مرحوم جد رضوان الله علیه این معنا مشهود. بعد نیست اونایی که ذوق عربی دارن ترجمه این بیت رو هم به عربی بدانن، کتبت اسمک المیمون ما فوق هامتی دلیل فدا رأسی لأقدامک الطهری، اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه وعلى آبائه فی هذه الساعة وفي ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. والسلام عليكم.